اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، طالبان میگویند که هنوز آجندا و فهرست اشتراک کنندگان نشست فرمت مشورتی مسکو درباره افغانستان به حکومت این گروه شریک ساخته نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت این گروه، روز شنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت طالبان از هر نشستی که در راستای بهبود وضعیت افغانستان گرفته می شود استقبال می کند. او در خصوص نشست مسکو درباره افغانستان گفت که هنوز روشن نیست که دعوتنامه آن به حکومت طالبان میرسد یا خیر. این در حال است که زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، گفته است که در نشست فرمت مشورتی مسکو درباره افغانستان که در اواسط ماه روان میلادی برگزار می شود، نماینده از حکومت طالبان حضور نخواهد داشت. قرار است که نمایندگان روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست اشتراک کنند. نشست قبلی فرمت مشورتی مسکو در ماه اکتبر سال گذشته میلادی برگزار شده بود. در آن نشست هیئت از طالبان بر ریاست عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، اشتراک کرده بود. شازفیر سفارت امریکا برای افغانستان بر ادامه پشتیبانی کشورش از حقوق زنان در افغانستان تاکید کرده و گفته است که ایالات متحده هرگز از حمایت حقوق آنان دست نخواهد کشید. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
کیارون دکر بروز شنبه 5 ماه اکتبر در توییتر با بازداشت ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زن و همراهانش توسط طالبان، واکنش نشان داده خواستار رهایی آنان شده است. خانم دکر افزوده است که ایالات متحده هرگز از حمایت از حق زنان برای زندگی، کار و تجمع در صلح دست نخواهد کشید. این در حال است که دو روز پیش طالبان ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زن و 4 از همکاران مرد او را در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در غرب کابل بازداشت کردند. مونسا مبارز، فعال حقوق زن و از همکاران خانم یعقوبی، تایید کرد که خانم یعقوبی که با شماری از زنان فعال برای افتتاح یک جنبش زنان در هتل در غرب کابل رفته بود که در جریان یک کنفرانس خبری از طرف اداره استخبارات طالبان بازداشت شد. خانم مبارز که خود اخیراً چندین برنامه اعتراضی را در کابل راه اندازی کرده است، به صدای امریکا گفت اعضای خانواده خانم یعقوبی با او دیدار کرده و این فعال حقوق زن در حال حاضر در قماندانی امنیه کابل به سر می برد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از بازداشت ظریفه یعقوبی اظهار بیخبری کرد و گفت از نهادهای امنیتی در این مورد معلومات خواهد گرفت.
در ادامه خبرها، نتایج امتحان کنکور سال 1401 شمسی امروز شنبه اعلام شد. اما برعکس سال گذشته که اول نمره عمومی این آزمون دختر بود، امسال هیچ دختر تا رده دهم فهرست دیده نمی شود. بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، اولین نمره عمومی کنکور 1401 سلیمان، دانش آموز لیسه سلطان غیاث الدین غوری از ولایت هرات است که در رشته طب مالجوی پانتون هرات کامیاب شده است. به گفته عبدالقادر خاموش، رئیس این ادارت، در آزمون کنکور 1401 خورشیدی 160,030 نفر اشتراک کردند که از این میان 84,863 به تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافتند. با گذشت بیش از 400 روز از محرومیت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در حاکمیت طالبان در افغانستان و با وجود تأکید مردم افغانستان و جامعه بین المللی تا اکنون، حکومت این گروه هیچ اقدام عملی را برای بازگشایی مکاتب دختران روی دست نگرفته است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. وزیر خارجه ایران روز شنبه برای اولین بار اعلان کرد که کشورش طیاره های بی پیلوت را به روسیه کمک کرده است، اما تاکید کرد که این انتقال پیش از جنگ مسکو علیه اوکراین صورت گرفته است که حالا در جنگ اوکراین استفاده می شود. این اظهارات حسین عبدالحیان وزیر خارجه ایران پس از ماها اظهارات ضد نقیض توسط ایران در مورد ارسال محموله سلاح صورت می گیرد، زیرا روسیه این تیاره های بی پیلوت را برای هدف قرار دادن زیر ساخت های انرژی اوکراین و اهداف غیر نظامی می فرستد. پیش از این مقام های ایرانی ارسال سلاح به روسیه در جنگ با اوکراین را رد کرده بودند. در اوایل هفته امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد این اتهامات را کاملا به اساس نامید و بار دیگر موضع بی‌طرفی ایران در جنگ اوکراین را تکرار کرد. ایالات متحده و متحدان غربیش در شورای امنیت از انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستند تا بررسی کند که آیا روسیه از تیاره های بی پیلوت ایرانی برای حمله به غیر نظامیان در اوکراین استفاده کرده است یا نه. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان راهپیمایی هوادارانش را به سمت اسلام آباد پایتخت این کشور به تعویق انداخت. این اعلام یک روز پس از مجروح شدن عمران خان در حمله در جریان همین راهپیمایی منتشر شده است. عمران خان در اولین سخنرانی تلویزیونی خود پس از این واقعه شام جمعه گفت که فعلا راهپیمایی طولانی خود را به سمت اسلام آباد به حالت تعلیق در می آورد و با بهبود زخمهایش این راهپیمایی دوباره آغاز خواهد شد. او افزود است که می داند ممکن است دوباره مورد حمله قرار گیرد. عمران خان ادعا می کند که در این حمله صدر اعظم شهباز شریف، رانا ثناءالله وزیر داخله و فیصل نصیر یک مقام استخباراتی پاکستان دست داشتند. مقام های محلی در روسیه امروز گفتند که در آتش سوزی در یک کلوپ شبانه در شهر کریستومو 15 تن جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. این شهر در حدود 300 کیلومتری شمال شرق مسکو موقعیت دارد. حدود 250 تن از ساختمان هایی که شب آتش گرفته بودند تخلیه شدند. به گفته مقام ها هر قوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت محلی مهار شد. اداره خدمات اضطراری روسیه گفته است که آتش سوزی ممکن بر اثر آتش بازی رخ داده باشد. یک باشنده شهر خرسون می گوید که سربازان روسی غیر نظامیان اوکراینی را در حال از آپارتمان هایشان مجبوراً بیرون می کنند که جنگ در این شهر رو به افزایش نهاده است. گزارش ها می رساند که گسترش سربازان در سراسر شهر خرسون نشان می دهد که روسیه ممکن برای جنگ شدید در شهر آمادگی بگیرند که در آنجا امکان پیشرفت نیروهای اوکراینی پیش بینی شده است. مقامات موجود روسی در خرسون همچنان از غیر نظامیان خواستند که شهر را که در ساحل غربی دریای دنپر قرار دارد و با بمباران نیروهای اوکراینی از تدارکات و مواد غذایی قطع شده است ترک کنند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه علنا تخلیه غیر نظامیان را از بخشی از منطقه خرسون در جنوب اوکراین تایید کرد که نشانه عقب نشینی تلقی می شود. روسیه می گوید که ساکنان را از مسیر پیشروی اوکراین به ساحه امن انتقال می دهند، اما کیف می گوید که این اقدامات شامل اخراج اجباری غیر نظامیان است که جنایات جنگی تلقی می شود. روسیه خروج اجباری غیر نظامیان را رد می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که نیروهای روسی به منظور فریب نیروهای اوکراینی طرح خروج از شهر خرسون را پلان کردند. و در خبر اخیر، اعضای گروهی از رهبران برجسته پیشین جهان که توسط نلسن مندلا تأسیس شده است روز گذشته گفتند که تنها گفتگو و دیپلماسی می تواند به جنگ ویرانگر در اوکراین پایان دهد و پیروزی کامل در میدان جنگ برای هر دو از جنای جنگ غیر ممکن است. مری روبنسن رئیس جمهور سابق آیرلند که ریاست این گروه را که به نام گروه بزرگان یاد می شود به عهده دارد، در دیدار با مدیران اسوشیتد پرس گفته است که این پیام را به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رسانده و به او گفتند که برای خروج از این منازعه باید راه های حل آن را دریافت کرد. خانم روبنسن که به عنوان کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز ایفای وظیفه کرده است گفت که ما باید تفکر بیشتر را تشویق کنیم که چگونه این درگیری به جای افزایش ارائه کمک‌های نظامی به دو طرف زودتر پایان بیابد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری صفر و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اظهارات روز جمعه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را در مورد افغانستان مایه ناامیدی و عقده او خوانده. رئیس جمهور بایدن در یک سخنرانی خود در ایالت کالیفرنیا گفت که افغانستان مکانی است که خداوند او را رها کرده. با ایال آقای مجاهد گفت که طالبان و ایالات متحده در دوحه پایتخت قطر تماس مداوم دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
رئیس جمهور بایدن روز جمعه در نشستی در ایالت کالیفرنیا با اشاره به سفرهایش به افغانستان گفت که این کشور مکان ترک شده از خداست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به این اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده در مورد افغانستان واکنش نشان داد و آن را ناامید کننده و عقده ای توصیف نمود. سخنگوی حکومت طالبان گفت:
نمیفهم که با کدام اساسی حرف خود زده، ولی افغان ها به زندگی خود دوام میده. نیاز به همکاری آمریکا و کمک دیگه کشورها نیست. اگر از مجرای قانونی، از راههایی که مشروع است با ما تعامل دارن، ما تعامل مثبت میکنیم، و اگر اونها حرفای مایوسانه و قدماندانه میزنن، مربوط خودشان است. افغان ها به حالتی که دارن دوام میدن و انشاءالله کشور خودشان آباد میسازن.
اظهارات اخیر بایدن دومین بار است که واکنش برانگیز شده. قبلا در سال 2020 میلادی هنگام مبارزات انتخاباتیش گفته بود که مردم افغانستان هیچگاه اتحاد نداشته و هر کس می تواند این کار را انجام دهد دست خود را بالا کند. طارق فرهادی، کارشناس سیاسی، معتقد است که از رهگذر روانشناسی سخنان تاریک افراد از تلاطم درونی آنها حکایت می کند.
سخنان بایدن ناشی از مظالمی هست که در تصامیم کوتاه بینانه خود گرفته در قبال افغانستان، که در آخر با فایده امریکا هم تمام نشد.
با این وجود حکومت طالبان میگوید که تماس‌های متداوم این گروه و ایالات متحده در قطر جریان دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفت که گفتگوها میان هیئت این گروه و نمایندگان ایالات متحده هر از گاه در دوحه صورت میگیرد و پرسش‌هایی که دو جانب از یکدیگر داشته باشند پاسخ می‌دهند. به گفته آقای مجاهد، این گفتگوها وارد صفحه جدید و به مقیاس بزرگ آغاز نشده، ولی در رابطه با مسائل گذشته تسلسل تماس‌ها ادامه داشته است.
ما یک روزانه در دوحه داریم که با نماینده‌های آمریکایی ما تماس‌های دوامدار داریم. اگر کدام مسئول آمریکایی اونجا میان یا می‌خواهیم با افغان‌ها ببینن، نماینده‌های ما از جا بعضی وقت رفتن با آنها دیدن کردن و موضوعات را مطرح کردن. بس وقت کدام نشستی کلان را ما در پلان نداریم. در این مورد کم چیزی که در بعضی رسانه ها شایع میشه درست نیست. اگر در پلان بود، باز انشالله با اجنداش انشالله اعلان خواهد شد.
رضا قاسمی، عضو بخش تحقیقات انستیتوت باختر در آلمان، به صدای امریکا گفت که گفتگوها میان طالبان و ایالات متحده قبل، در جریان و پس از سقوط جمهوریت اشرف غنی وجود داشته است. آقای قاسمی افزود که همزمان با این نمایندگان ایالات متحده گفتگوهای متعدد را با چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر نیز در خارج از افغانستان انجام می‌دهند. به باور این عضو انستیتوت باختر، مبنای این گفتگوها هرچی باشد به نفع مردم افغانستان نبوده و نخواهد بود، چون در بهترین شرایط به گفته وی زیر نام توافقنامه صلح دوحه بین ایالات متحده و طالبان برگزار شد که مردم افغانستان هیچگاه دخیل نشدند.
و حالا هم که تنها قدرت حاکم در کشور گروه طالبان است، همچه گفتگوها صرف میتونه به نفع امریکا و طالبان تمام شود. به همین دلیل سفارت امریکا در قطر به عنوان نمایندگی سیاسی غیر مقیم کشور بر افغانستان انتخاب شد، وگرنه اسلام آباد و تاشکند و دوشنبه خیلی نزدیکتر به کابل بودند، چون بزرگترین نمایندگی سیاسی طالبان هم در دوحه مستقر است و از آنجا راحت تر و بدور از کمره های رسانه ها و صحبت ها و معامله های خود میتونن ادامه بدن.
این در حال است که تام سپیس، نماینده ایالات متحده برای افغانستان، بر لزوم فوری آغاز گفتگوهای ملی و واقعی بین افغانی در مورد آینده افغانستان تاکید کرده است. حکومت طالبان میگوید که در این زمینه مسئولیت خود را انجام داده و سخنگوی این گروه ایجاد کمیسیون تماس با شخصیت های سیاسی را از اقدامات انجام شده در این بخش یادآوری کرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
جنرال هیبت الله علیزاده لوی دلستیز پیشین اردوی ملی افغانستان میگه که از احتمال سربازگیری از میان نیروهای امنیتی پیشین کشور توسط همسایگان افغانستان نگران است. آقای علیزاده در مصاحبه با ژیلان نوری از ایالات متحده خواسته تا به خاطر تضمین امنیت و اقتصاد 100,000 عضو نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک رای حل سیاسی در کشور جستجو کنه. توجه کنید و این مصاحبه.
گزارش‌های ما می‌بینیم که میگن نظامیان افغان در جنگ‌های نیابتی در دیگر کشورها فرستادن و در جنگ‌های مختلف نظامی پیشین مثلا نیروهای ویژه هم دخیل هستند و فعلا گزارش تازه آمده که روسیه برخی نظامیان را در جنگ با اوکراین استخدام کردن. شما این گزارش‌ها را دیدین؟ شما را چطور یافتین؟ و شما چقدر این مسئله واقعیت داره؟
تشکر خانم نوری، خوش شدم. بله، این موضوع دقیق است، حقیقت داره. این موضوع یک هفته پیش نیست، البته از بسیار روزهای سابق یا ممکن براتون بگم دو سه ماه پیش ما سر از این موضوع کار کردیم و این را به وقت و زمانش هم شریک ساختیم، مگر متاسفانه یک حقیقت است که کشورهای منطقه از نیروهای امنیتی سابق استفاده غلط میکنن، از مجبوریتشان استفاده غلط میکنن، خصوصا همسایه های ما که نباید چنین بکنن، مگر متاسفانه که از حالت مجبوریت سربازهای سابق ما استفاده میکنن.
خب شما میگید که نیروهای ویژه افغان به کشورهای دیگه مثلا میرن جنگ میکنن، دلایل اصلی که اینا تصمیم میگیرن برن در جنگ ها شامل شن یا مبارزه کنن چی است؟
دو دلیل عمده است. دلیل اولش دلیل امنیتی است که در داخل افغانستان شما میتونین مراجعه بکنین به راپورهای ملل متحد، به راپورهای حقوق سازمان حقوق بشر و دیگر سازمان های و یا هم تمام مطبوعات سر ازی در یک سال گذشته صحبت های داشتن، مقالات نوشته شده سر ازی ها. اینا در داخل افغانستان امنیتشان تامین نیست. طالب همه روزه به بهانه اینها را دستگیر میکنه، شکنجه میکنه و حتی به تعداد زیادی که هنوز هم تعدادشان دقیق به شما نرسیده از طرف طالبو به شهادت رسیدن، کشته شدن، از بین رفتن و فامیلایشان به سرنوشت مانده، مجبور هستند که اینا از افغانستان براین فرار بکنن. موضوع دوم موضوع اقتصادی است، فقر است، نیروهای امنیتی. شما در خوبتر میفهمین در 20 سال گذشته دائم مصروف جنگ بودن و اینا نه در کدام فساد دخیل بودن و نه هم امکانات مالی خوبی داشتن. ماشی هم که مو وقت هم برشان داده میشد یک ماشی بخور و نمیر بود به همه ما داده میشد، مگر ما گزاره خودم میکردیم. آنه امو ماش هم نیست، امو امکانات هم نیست و در بیرون برآمدن هم میتانن که براین از طرف طالبا و ترورست ها اینا هدف قرار میگیرن. اینا مجبور هستن که از افغانستان خارج شوند، بیرون شوند و در کشورهای همسایه که هم میروند، خصوصا ایران. این بار اول نیست، بار دوم است که از پیشان استفاده غلط صورت میگیره. در نوامبر سال گذشته حتی سربازای ما که به ایران رفته بودن با ما تماس گرفتن و گفتن برای ما که وقتی که ما میریم بر گرفتن ویزا و یا هم تمدید ویزا به بخشای امیگریشن ایران، اونا بر ما شرایط میمانند. شرایطشان همی است که اگر ما 6 ماه برویم به یمن و در پالوی تروریستای هوتی در مقابل منافع غربی ها بجنگیم، اینا نه تنها که بر ما ویزا میتن بلکه ماش خوب میتن و حتی فامیلای ما را میارن بر ما تامین امنیت میکنن. این همش به وقت و زمانش هم شریک ساخته شده و ما این تشویش ها را داشتیم. و موضوعی که موضوع جنگ اوکراین است، این هم از روزی که جنگ اوکراین شروع شده حتی از ما هم بعضی وقتی تقاضا شده که ما میتونیم در جنگ اوکراین با نیابت از اوکراین و غرب اشتراک کنیم، مگر ما همیشه این را رد کردیم، چون این نیرون سرمایه ملی افغانستان بوده، اگر استفاده میشد داخل افغانستان از اینا استفاده شد، برای منافع افغانستان از اینا استفاده شد، نه که در جنگ های نیابتی به شکل سربازای کرایی از نیروهای ما استفاده شود. دو ماه پیش، باز یک ماه پیش که مجالسی داشتیم همی را شریک ساختیم، تا فعلا تعدادی از نیروها متاسفانه که در جنگ دخیل هم شدن و معلومات های تازه داریم با پرسنل و با افراد مختلف در ایران، در پاکستان و در افغانستان که در این سه کشور موضوع جلب و جذب جریان داره، ما در تماس هستیم.
با شما که در تماس هستیم، چی تعداد از نیروهای ویژه در جنگ نیابتی و در کدام کشورها مثلا رفتن جلب جذب شدن؟
تعداد بسیار سخت است، چون اینا وقتی که پروسه جلب و جذب تکمیل میکنه و در کمپ های ترینینگ و یا هم تعلیمی اینا داخل میشن، دیگه از یا تلفن و موبایل و کل موضوع را میگیرن. یکی دو میره بسیار به شکل محرمانه بخش های استخبارات ایران و روسیه به پیش میبرن، خصوصا در موضوع اوکراین. دو ماه قبل تیم اول 15 نفری استخدام شده که ما شهرت امو پرسنل و امو کسایی که در رأسی از یا بوده او را به دست آوردیم که کیها بودن، مگر جزئیات بسیار زیادی به دست نامده که این تیم 15 نفری که رفته، آیا بعد از این چند تیم دیگه رفته؟ تا فعلا چند تیم رفته؟ با چی تعداد جلب و جذب شده؟ مگر معلوماتی را که ما داریم، هدف بر فعلا 3000 نفر است و 3000 نفر به 3 گروپ تقسیم میشه که اینا نامش کندک ها مانده، کندک هایی که هر کندک 1000 نفر میباشه، اینا را اینا جلب و جذب میکنه، یک فرمت خاص دارن که در او تمام شهرتشان که او را به اثبات برسانه که اینا در نیروهای ویژه و خاص افغانستان سابق کار کردن، بعد از او اینا پروسه جلب و جذب سرشان تطبیق میشه و وقتی که اینا در کمپ ها میروند که یکی از کمپ ها در مشهد است که ما خبر داریم سر از او، تلفن هایشان میگیره و استخدامشان میکنه.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کارشناسان امور سی میگن که با گردش انواع جدید ویروس کرونا ممکن استرالیا با موج تازه از افزایش واقعات ابتلا به ویروس روبرو شود. این در حالی است که میزان واقعات ابتلا به کرونا در نیو ساوت ویلز ویکتوریا، دو ایالت پر جمعیت استرالیا، در حال افزایش است. برگردانی گزارش از فرخنده پیمانی میشنوین.
سازمان جهانی صحت در 11 مارچ سال 2020 ویروس کرونا را یک بیماری همگیر جهانی اعلام کرد و این اعلامیه تا هنوز فعال می باشد. در استرالیا روند زندگی به حالت قبل از موجودیت ویروس کرونا برگشته است. اکثر اقدامات برای کنترل این ویروس مانند پوشیدن اجباری ماسک صورت در صورت سفر توسط وسایط نقلیه عمومی و قرنطینه برای کسانی که نتیجه آزمایش کروناشان مثبت باشد از بین رفته است. با این حال هم برخی محدودیت ها همچنان باقی مانده است که میتوان آن را در مراکز صحی، مراکز معلولیت و مراکز مراقبت از سالمندان دید. مقامات صحت عامه در ایالت های نیو ساوت ویلز و ویکتوریا هشدار دادند که افزایش مجدد موج جدید این ویروس در حال رسیدن است. معلومات رسمی نشان می‌دهد که در هفته اخیر اکتبر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در تمام ایالت ها و مناطق استرالیا به جز از کوینزلند افزایش پیدا کرده است. در هفته اخیر ماه اکتبر، دقیقاً 29 اکتبر، در حدود 9707 مورد مثبت این ویروس در نیو ساوت ویلز به ثبت رسیده است که نسبت به هفته قبل آن 11% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس معلومات دولت استرالیا، بیش از 95% استرالیایی ها بالای سن 16 سال حدود 2 دوز واکسین کووید 19 را دریافت کردند. کری چانت، رئیس بخش صحت در نیو ساوت ویلز، در ویدیویی که به روز پنجشنبه در توییتر منتشر شد، در مورد افزایش موارد این ویروس هشدار داد.
با توجه به تمام اطلاعات محلی که در اختیار داریم و آنچه در خارج از کشور اتفاق بیفتد، باور داریم که موارد ابتلا به ویروس کرونا در هفته های آینده افزایش خواهد یافت. با توجه به حفاظتی که مردم نیو ساوت ویلز نظر به گرفتن واکسن در برابر این ویروس دارند و مبتلایان قبلی به این ویروس، خطر ابتلا به این بیماری را کاهش می دهد. با این حال افراد مسن و کسانی که وضعیت صحیشان خوب نیست همچنان در معرض خطر بیشتر قرار دارند.
ویروس کرونا همچنان در کشورهای دیگر در حال گسترش است. با گفته مقامات صحی چین، روز پنجشنبه موارد ابتلا به ویروس کرونا یا کووید 19 به بالاترین حد در 2.5 ماه رسیده است. چین که یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان می باشد، از سیاست رئیس جمهوری این کشور شی جین پینگ برای مقابله با کووید پیروی می کنند که میلیون ها نفر را در شهرهای بزرگ این کشور به شکل قرنطینه قرار داده است. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که چین از زمان شروع همه‌گیری ویروس کرونا با تعداد 9,043,760 مورد تایید شده داشته است. در ایالات متحده دکتر آنتونی فاوچی مشاور ارشد صحی قصر سفید روز پنجشنبه گفت که با نزدیک شدن زمستان انواع جدید نوع اومیکرون در سراسر کشور در حال افزایش است. محققان دانشگاه کالج لندن میگویند که بریتانیا میتواند در کریسمس امسال نسبتاً خالی از ویروس کرونا باشد، اما واضحاً با موج دیگری از این ویروس در ماه ژانویه سال آینده روبرو خواهد شد. مرکز پیشگیری و کنترل بیماری اروپا اعلام کرده است که انواع دیگر ویروس کرونا به نام BQ1 و BQ1.1 احتمالاً در ماه‌های آینده افزایش پیدا خواهند کرد. تا تاریخ 3 نوامبر بیش از 628 میلیون مورد تایید شده کووید 19 در سراسر جهان وجود داشته است که از جمله در حدود 6.5 میلیون مورد مرگ و میر توسط WHO گزارش شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار از سرگیری آتش‌بس با میانجیگری ای سازمان در یمن شده که میاد او یک ماه پیش به پایان رسید و منجر به افزایش بیشتر تلفات غیر نظامیان شد. لیزا شلاین از ژنو بر صدای امریکا در مورد گزارش فرستاده که برگردانی او را از لیلا حبیب عظیمی میشنوین.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه گفت از افزایش درگیری ها و تلفات جانی ناشی از شکست طرف های متخاصم در یمن در تمدید آتش بس 6 ماهه که در 2 ماه اکتبر منقضی شد ابراز تأسف می کند. وی از جوانب درگیر خواست تا این آتش بس را ادامه داده و درگیری ویرانگر 8 ساله را پایان بخشند و مذاکره کنند. جرمی لارنس، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد، می گوید که نیروهای حوثی انصار الله در یمن تا حد زیاد مقصر تلفات و جراحات است که گزارش شده است. او می گوید که تأیید شمار تلفات غیر نظامی دشوار است، اما دفتر او موفق شده است که 3 رویداد گلوله‌باری توسط شورشیان موارد حمایت ایران در قلمرو تحت کنترل دولت را و نیز 3 حادثه شلیک ها توسط نشان زنان را تایید کند. لارنس با توجه به اینکه آتش بس با میانجیگری سازمان ملل متحد به وضوح کارساز بود، این وضعیت را اسفبار خوانده گفت:
ما متوجه شده ایم که با برقراری آتش بس تلفات به شدت کاهش یافت. آوارگان می توانند به مواد غذایی حیاتی و سایر مواد برای رفاه خود دسترسی داشته باشند. ما می دانیم که طرفین آتش بس را رعایت کردند و حملات بزرگ متوقف شد.
جریان جنگ بیش از 8 سال قبل یمن را وارد آنچه ساخت که سازمان ملل متحد آن را بدترین بحران بشری در جهان می خواند. این سازمان گزارش داده است که 350 هزار نفر به دلایل مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از جنگ جان خود را از دست دادند. در گزارش آمده است که نزدیک به 6 میلیون آواره شدند و تخمین گردیده است که 24 میلیون نفر برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. لارنس میگوید طرفهای درگیر باید با غیر نظامیان اجازه دسترسی به خدمات بشر دوستانه را غرض نجات جان آنها بدهد و میگوید که ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر و از حامیان بین المللی می خواهد تا در عوض جنگ صلح را برای همیشه و به طور پایدار برگزینند.
سلام علیکم عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.